الرحمن وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فمأواكم النار وما لكم من ناصرین. چون وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها را بسیار بسیار بالاتر از آن می‌دانیم که با یک مقدمه مختصر اون شأن حوریه آسمانی ادا بشه، فقط از خدا می خواهیم خدایا اولا ما را شعور سوکواری فاطمه زهرا عطا بفرما، ثانیا ثواب سوکواریمون رو، شناخت حقیقت فاطمه زهرا عنایت بفرما. آیه 24 سوره مبارکه عنکبوت برگشت به آیه 18 این سوره است. یه خورده التفات بفرمان که فضای سوره از دستمون نره. آیه 18 سخن حضرت ابراهیم علیه السلام بود که فرمودن به قومشون که حالا نهایتاً منو تکذیب کنی، کار جدیدی نکردی، قبلیان پیغمبراشون رو تکذیب کردند و منم اون چه مسئولم به شما میرسونم. از آیه 19 تا آیه 23 به اصطلاح میگن جمله معترضه. یه نکته ای رو در دل این بحث حضرت حق مطرح فرمودند به عنوان یک نکته معرفتی خیلی عالی که اصلا مشکل بشر این است که نمیفهمد معاد را، چون توحید رو نمیفهمه، و بعدم یه اشارهی به معاد کردند. بعد دوباره حضرت حق برگشتن به جریان حضرت ابراهیم علیه السلام که در آیه 16 شروع کردن. پس در واقع از آیه 16 جریان حضرت ابراهیم علیه السلام شروع شد تا آیه 18 ادامه پیدا کرد. از آیه 19 تا 23 یه نکته را حضرت حق مطرح فرمودند، دوباره برگشتند به جریان حضرت ابراهیم که در آیه 18 حضرت فرمودند خب حالا که چی؟ فرمودند دین اومده است، پیغمبر اومده است، حرفایی برای شما زده است. آخر آیه 18 بود چی؟ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. پیامبری کارش این است که مطلب خوب به بشر برسونه. آیه 24 میگه میدونین جواب این منطق به این زیبایی رو چی دادن؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. همین جواب به اصطلاح اینقدر آزادمنشانه. ببینیم تو تاریخ همیشه چی بود است، دقت بفرما. حضرت که نگفت بیان کشتی بگیریم، نگفت یالید حتما دینداری کنید، فرمود من یه دینی آوردم با این خصوصیات به این زیبایی، بعد شما اگه منکر شدید، خیلی وقتا این کار شده است، ضررش به خود همونا که منکر شدن رسید و منم اون چه باید بگم رو فقط میگم، تموم شد. نه دعوایی، نه کشت و کشتاری، نه جنگی. ولی میفرماد همیشه یه مسئله کنار این خوابیده از جواب پیامبرا به همون زیبایی منطق پیامبرا نمیدن، نمیان بگن خب شما گفتی، خوب گفتی، ما را نمیخوام عمل کنی. سالمترین و پایین ترین برخورد خب اینه دیگه. آقا بنده به جناب عالی عرض میکنم که آقا این جاده که میری به جایی نمیرسه، من این بیابون دستمه، از ایران نرو، از ایران برو. بعدم میگم آقا من هیچ منافعی نمیخوام، میخوای برو میخوای نرو، من فقط باید بهت بگم. بعد آقا این منطقیه که شما یقه یه بنده رو بگیری بخوای ما رو بکشی؟ ما چه کار کردیم؟ میگه ما واقعا میگم آقا این جاده رو بگیر و برو، به مقصد میرسی، این جاده هم که میری نمیرسی، به نتیجه ای که خودت میخوای نمیرسی. خیلی عجیبه. من با اینکه آخر آیه 23 را اون جلسه بحث کردم، واقعا دلم میخواد که این خبری که خدا از هر خانه کفری به شما داده سو ازش غافل نشین. آخر آیه 23 گفت آقا والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی. گفت مردم اینا وقتی که حرف خدا رو نمیشنوند، یک یأس و احساس بی ثمری و پوچی زندگیشون فرا میگیره. نور آیه اینه دیگه، خدا گفت که چی؟ که نگاه کنی، قرآن ذکر است. من همیشه این مثال رو زدم، ببینید الان شما همه دون داری منو نگاه میکنی، من الان میگم عزیزان یه نوری هست تو این اتاق که به وسیله این نور منو نگاه میکنی، شما میگوند آره. از وقت حالا داشتید منو نگاه میکردید، ملتفت نبودید. اینا میگن ذکر. قرآن میگه که نگاه کنین تو این خانواده هایی که از دین فاصله گرفتن، یأس خوابیده است، چون رحمت فقط مال رحمان است، اینا هم که به رحمان پشت کردن. اینا بهش میگن تذکر. چه شما چشم دونه بندازید، یقین بدونید مثل ماه میبینید. که تمام شد بعد میگه ببینید بشر وقتی که پشت به پیغمبر کنه تا کجا پست میشد، که پیامبر به این زیبایی، به این دلسوزی، به این بزرگی. حالا داستان دلسوزیش هم بعد عرض میکنیم. شما خیلی عجیبه، حالا همینجا بگم که آدم چه بشرهایی پیدا میشن به نام ماوا، یعنی ما دیر به جنبیم یه مرتبه نیم خراب شد بزن. وقتی اون دو ملک اومدن که برن شهر حضرت لوط را ویران کنن، که بعد میرسیم، حضرت ابراهیم یه جمله فرمودن خیلی حرف توشه، دلشون میخواست که اینا نرن این شهر را خراب کنن، چون دوست داشتن همین آرام بلکه اصلاح کنن، محبت داشتن، محبت غالبی داشتن. بعد دیدم خدایا چی بگن؟ خب اگه بگن که مثلا اینا خوب آدمایی هن، که خب خوب آدمایی نیستن. اومدن الان بعد عرض میکنم مفصلش رو عرض میگه اشاره میکنم، فرمودن که خب لوط تو این شهره، خب اینا ملکن، خود حضرت ابراهیم هم که میدونن اینا ملکن. خب مفصلی میگن که حضرت ابراهیم میخواستن به یه بهونه اینا رو منصرف کنن، اگه نه خب اونا هم گفتن خب میدونیم که لوط تو این شهره. در واقع تو دل قضیه یک دلسوزی عمیق خوابیده است، که حتی شهری که مورد غضب خدا و ناس قرار بگیره زیرا رو بشه، دل ابراهیم علیه السلام نمیاد، دلش میخواد بلکه اینا رو هم اصلاح کنه و اینم حرف عجیبیه. حالا این آیه 24 میخوام من و شما رو متذکر کنه که بشر مقابل با دین گول نخورید، کینه با دین دارد نه کنار دین است. یک خطری که من و شما رو تهدید میکنه اینه که فکر کنیم اگر طرف دیندار نشد اجازه میدید که ما دیندار باشیم. اولش آدم میگه خب آقا اینا میگن خب ما نمیخوام دین بیاریم، چه اشکال داره؟ خب هیچ اشکال نداره. ولی بعض ابراهیم علیه السلام با این جمله که فرمودن که پیدا نمیشه، نگفتن من اگه دین نیاریم پدرتونو در میارم میزنم، گفتن آقا ما علی رسول الا البلا، ما فقط باید میرسوندیم رسوندیم. قرآن میگه میدونی جوابش چی دادن؟ گفتن که مردم یا بکشیمش یا آتیشش بزنیم. این که قصه قوم حضرت ابراهیم نیست، این قصه فرهنگیست که در زیر سایه نبی نیاد. بنابراین بچه مسلمونا از این فکره بیان بیرون که کفر اگر قدرت گرفت اجازه میدهد که شما دیندار بمونید. برای همین هم امام رحمت الله علیه فرمودن جنگ ما جنگ کفر و ایمان است و تا قیام قیامت ادامه دارد. این یه آدم قرآن شناس است. پس اگه ما از این آیه رمز حیات امروز زندگیمونو پیدا نکنیم، خب چه فایده داره این قرآن؟ حالا تعجب میکنیم که چرا در آخر آیه 18 این جمله حضرت ابراهیم رو خدا روش دست گذاشت که حضرت فرمود ما علی الرسول الا البلاغ المبین. یعنی ببینید مردم چقدر پیغمبران میدان آزادی انتخاب به رقیبشون میدن. همین میخوای انتخاب کن میخوای نکن، ولی بدانید همونطور که استاد بسیار عزیزمون آیت الله جواد حفظه الله تعالی بارها میفرمان اگر که شما بگین دین از سیاست جدا، سیاست مداره، نمیگن سیاست از دین جداست، میگن هر جور ما میخواییم باید دین داری کنید. دیشب عرض کردم در اون محل، گفتم رضا خان اول که اومد گفت آقا ما هر کی بخواد دیندار بشه، هر کی خواست دیندار نشه. ولی بعد زنش که اومد روز عید، زن دخترش اومدن توی یکی از غرفه های حرم حضرت معصومه، لخت پتی چادر و لباسش نخواستن عوض کنن، بیچاره اون روحانی مجاهد مرحوم بافقی اعتراض کرد که آخه چرا بی حجاب این رضا خان از تهران حرکت کرد اومد قم، با چکمه هاش رفت تو حرم، مرحوم بافقی را اون گوشه گیرش اومد پاشورو کردن. چرا؟ گفته چرا بی حجابید؟ خب پس اسلام بی حجابی حرام است، توش حرام نیست. این بیچاره که نگفت از سیاست حرف نزد، ولی بالاخره اسلامی که نگن توش چرا بی حجابی که، پس دیگه اسلام نیست. حضرت ابراهیم را چون میگه آقا من حرف از خدا آوردم، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، میگم بکشیدش یا آتشش بزنید. این آیه دارد امروز به شما خیلی حرف میزنه، میگه اگه 99.5% ملت ایران بگن ما جمهوری اسلامی میخوان، 0.5% مخالف باشن، میدون اگه دست این 0.5% افتاد تمام این 99.5% یا به آتش میزنن یا میکشن یا باید مثل خودشون بشید. اینجوری نیست که بله یه شیطان یه روش داره. خب روشش که بلدی، هممون متاسفانه گرفتارشیم. اومد گفت چی؟ به حضرت آدم و حوا قاسم و هما گفت که من خیلی ناصح شما، من اومدم مثلا شما رو نصیحت کنم. آه باور کنید اگه از این شجره بخورید ملک میشید، آه دیگه از بهش خدا نمیتونه بیرونتون کنه. دقت کنید شیطان در موقع زلتش و ناتوانیش خیلی دوست و ناصح و مشمرده بازی در میاره و اصلا حق با شماست و من نوکر شما و هرچی شما میگی. ولی وقتی که میدون اومد دستش حیات به شما نمیده. اینه یادتون باشد، هر جور میخواد زندگی کنید، ولی بدانید از ابراهیم علیه السلام دلسوزتر نداشت دست بشر. این که میگم از متن آیات میگم، اما یه چیزی بود از حضرت ابراهیم. بعد این همه دلسوزی اواه، بعد از این همه دلسوزی بعد گفتن چون مثل ما فکر نمی کنه، یا بکشیدش یا آتشش بزنی. نتیجه که میخوایم تا حالا بگیریم اینه که شما همیشه خودتون نسبت به جریان غیر اسلامی باید بپایید. یک روز امنیت حس کنی از جریان غیر اسلامی، اون روز دیگه باختید. بله زرنگی داشتن، اصول دستش آدم بودن یه بحث است. یه بحث شما میدونید شما چطوری باید حرف بزنید. ابراهیم وار که آقا آزادید، میتونین دیندار بشید، میتونین نشین، ولی خودتون ها بپاید که اینها نمیگن که خیلی خوب شما هم آزادی میخوای، مسلمون باش میخوای نباش. به مجرد اینکه نیرو بگیرن، واقعا انشاءالله همه عزیزان ملتفتن. شما جریان که میدونه بالاخره ملت اسلام و انقلاب ها میخوان، حالا گله دارن که باید هم داشته باشن، اعتراض دارن، ولی جریان قلیلی که اسلام و انقلاب و نمیخواد، اینجور نیست که به شما حق بدهد که چون زیادید و اسلام و انقلاب و میخواین حق دونه. نه، فرصت دستش بیاد یه تنه همه دونه نف میکنه. شما جریان شاه را مطالعه کنی. شاه بارها رسیده بود به این که مردم نمیخواندش، ولی اصلا این حرفا نبود، میگفت غلط میکنن مردم منو نخوان، منو باید بخوان. نمیخوان، هر کشت و کشتاری حقشون است. حاصل قضیه این که این نکته خیلی باید تو ذهن عزیزان باشد، وگرنه اصلا اجازه نمیدن که شما نجات پیدا کنید یا حیا داشته باشید. اون مسئله ای که حالا آیه را ادامه بدم ممکنه شبه پیش بیاد، خدا میگه که حضرت ابراهیم با این روحیه اومد در صحنه و خیلی هم منطقی با اینا برخورد کرد، اونا هم خیلی غیر منطقی برخورد کردن، در حدی که حیات حضرت رو به خطر انداختن و حضرت رو میخواستن دیگه میدونین آتش بزنن. خدا میگه فانجاه الله من النار، بلدید. اما آخر آیه میگه چی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بلدی یه قضیه است، این که باید از این قضیه یه چیز حسابی گیر ما بیار، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یعنی اگه تو اهل ایمانی، اگه متوجه به قوای غیبی و الطاف غیبیه الهی هستی، تو این قضیه بدان که تا مرز آتش زدن دم جلو برن، اگر ابراهیم وار عمل کنی خدا نجاتت میده. ما تو یکی از سوره ها چون مفصل 7 جلسه راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام بحث کردیم، اون بحث رو تکرار نمی کنی. اما خیلی دقت بفرمایید، حضرت ابراهیم همون جام که میرن بت‌ها رو میشکنن، خیلی زیبا برخورد میکنن که خود قرآن میگه یه مرتبه اینا به خودشون فرو رفتن که راست حرف با اینه ها، چون بت‌ها رو شکستن و تبر انداختن گله گردن بت بزرگه که اینا بلکه بیدار شد. بعدم که حضرت رو گرفتند و گفتند آقای جوونی است، اون پشت سر بوتا حرف بد زد است، بلکه اون بوده است. حضرت اومدن همین تذکر دادن، گفتن به نظر شما، حالا با اون مقدمات، آیا اینایی که نمیتونن خودشون رو نگهدارن از شکستن، چطوری شما رو نگه میدارن از شکستن؟ قرآن میگه یه مرتبه به نفس خودشون رجوع کردن، خیلی راست میگه. یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام نمیذاره جبهه درست بشه با رقیب، دوتا حزب بشن، یعنی همون منطق ما علی رسول الا البلاغ تو همون جریان بت شکستنم هست. حضرت اونجا میخواستن یه تذکر و بیدار باش به اینها بدن، نه اینکه مثلا ما بت شما رو میشکنیم، شما مثلا هر کاری میخواید بکنید. روحیه وقتی آیات نگان، چون در چند جا قرآن این قضیه اومده، روحیه جبهه درست کردن نیست. برای همین هم در این آیه، در این سوره، خدا متعرض جریان بت شکستن نمیشه. چرا؟ میخواد بگه قضیه اصلی جای دیگه است. حالا به خصوص آیه بعدی قوقاست، میگه که حالا آیه بعدی رو نگاه کنین، و قال کی؟ وجود مقدس حضرت ابراهیم. قال چی؟ انما اتخذتم من دون الله آثانا. عزیزان من، شما اومدین به جای خدا بت رو گرفتید، بت رو گرفتید، افق زندگیتون رو با بت مخلوط کردید، آرزوهاتون رو در بت میخواید به ثمر برسونید. همه اینا از لغت اتخاذ در میادا. چی؟ غیر خدا. غیر خدا اومدین بت گرفتین، به جای خدا اومدین بت گرفتین. بعد یه نکته ای میگه که از خدا بخواید، این نکته ای که حضرت میفرما که خدا به قلب وجود مقدس ابراهیم انداخته است و خدا هم اینجا سه گذاشته است به جمله حضرت ابراهیم. این جمله انشاءالله یهد امشب روشن بشه. بعد یه جمله ای میفرمان میدونی علت این که بت میپرستین ریشش کجاست؟ مودت بینکم فی الحیات دنیا. همین، بقیهش دیگه فرعشه است. که حالا روز قیامت چه بلای سر دنیاست فرعشه. میگه یک قضیه روحی اجتماعی در دل شماست که این مشکل ایجاد کرده. من یه مثال میزنم انشاءالله آروم آروم روشن بشه. ظاهر آیه معنیش اینه، به جهت دوست داشتن هم دیگر در زندگی دنیایی بت میپرستید. این خیلی حرفه. یعنی ریشه بت پرستیدن شما یک عاطفه اجتماعی خانوادگی است. یه مثال بزنیم، شما گاهی مثلا پیش اومده است، مثلا فلان دختر خالشو خیلی دوست دارد. چرا؟ چون مثلا این دختر خیلی آرزودار است، خیلی براش آرزوهای دنیایی هست، این خالش هم جواب آرزوهاش است. مثلا این دختر دوست داره مثلا خیلی مثل زن مهما باشه، این خالش از مسافرت که میاد همون کفشای زن مهما رو برای این میخره که خاله اینا رو خریدم چون اینا رو مثلا بورژواهای فرانسه میپوشیدند. خب این دخترم حس میکنه دیگه رفته تو اون قالب دیگه. فردا میاد از مسافرت، خاله این کارا بکن تا خیلی دیگه ماه بشی. خوب دقت کنید، خب حالا یواش یواش این خاله را دوست میداره. حالا میبینید این خاله این لیوانو خیلی دوست میداره. حالا چرا این لیوان دوست میداره؟ چون لیوان قشنگه، چون خالش دوست میداره. یه مسئله روحیه که چون خالش دوست میداره این لیوان را چون خالش دوست میداره دوست میداره. برای چی دوست میداره؟ برای چی نداره؟ روانیست مسئله، نه استدلالی، نه اقتصادیست، نه استدلالی و عقلی، فقط عاطفی است، موده. حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماد یه بیماری در جامعه دون پیدا شده است به نام این که همدیگه رو علکی دوست می‌دارید. چون عاطفه های احمقانه اومد تو محلتون، حالا اگه این محل بگن که آقا میدونی یا نه ما با رهبری خوب نیستیم، با فلانی که مقابل رهبری خوبی، این میگه خب منم چون مال این محلم منم همینطور. حواست کجا؟ چرا؟ چون ما محلمون رو دوست داریم. حالا چرا محلتون رو دوست داریم؟ خب محله باید دوست داشته باشی. اینه بشگم بیمنطقی دیگه. یعنی طرف متوجه نیست، افتاده است تو یک فضای عاطفی بدون دلیل. نجاتش هم مشخصه، نجاتش اینه که عواطفش رو جهت بده. آدم باید دوست داشته باشه، ولی باید مواظب باشه قبل از این که دوست داشته باشه بدونه چرا باید دوست داشته باشه. ضرری که این آیه داره متذکر میشه، ضرری است که عمر نسلها رو در تاریخ از بین برده است. شما را دور نری تو خود شهرستانا، یادم است ما با دانشجوامون بعضن صحبت میکردیم، میدیم مثلا یه شهرستان کلن گرایش دارن به یه جریان. گفتیم چرا؟ گفتیم داخل ما شهرستان، ما فلان شهرستانی ها باید اینجوری باشیم. چرا اینجوری باشیم؟ چون آخه این شهرستانی ها اینجوری هم دیگه ما هم باید باشیم. گاهی آدم یه شهر فکر نمی کنه. حالا قرآن که میگه چی؟ یه ملت فکر نکرده است یه مرتبه، همطور که یه خانواده فکر نمی کنه. پس حالا آروم آروم بریم جلو تا ببینیم چی میشه. حضرت میفرمان آقا علت بت پرستی شما مودت بینکم دنباله دارد فعل حیات دنیا، یعنی بر اساس گرایش های دنیایی حیات دنیایی، نه حیات در دنیا به معنای اینکه آدم تو دنیا زندگی کنه. این حیات در دنیا اینجا یعنی زندگی با مقصد و مقصود دنیایی. چون حیات دنیایی است و عواطف دنیایی در خودتون ایجاد کردید، راحت بت پرستی میکنید بدون اینکه بفهمین چرا. جمله علامه طباطبایی را بخونیم. میفرمان به جهت علاقه های اجتماعی است که در دنیا نسبت به هم دیگر دارید و این علاقه به قومیت شما رو به تقلید از همدیگر کشانده و آن را برای خود یک سنت قرار داده. سنت چی؟ که آقا ما باید بت بپرستیم. چرا بت بپرستیم؟ یه مرتبه اگه بهش ناخون بزنید، برای اینکه همدیگر رو دوست داریم. چرا سنت شد بت پرستیدن؟ برای اینکه همدیگر رو دوست داریم. چرا همدیگر رو دوست داریم؟ برای اینکه در زندگی دنیایی به هم کمک میکنیم. چطوری به هم کمک میکنیم؟ هیچی، من برای تو رشوه میگیرم، اونم برای من رشوه میگیره. حیات دنیایی، من برای تو دروغ میگم. دیدین ناترا گاهی آدم بعدا چطوری در دنیا کمک هم میکنم؟ حالا چون عشق دنیا دارن و زندگیشون دنیایی شد و رفاقتشون دنیایی شد، دیگه هر آشغالی هم حاضرن بپرستن. التفات بفرمان. میفرمان و آن را برای خود یک سنت قرار داده و فکر میکنن این تقلید یک حقیقت هست. تقلید آقا ریشش هم عواطفه. حالا قسمت دوم آیرم باز میخونیم، احتمالاً باید برگردیم. بعد میفرماد که ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا. اون وقت روز قیامت همین شما که به عشق هم بت میپرستیدید، حالا میشین با هم چی؟ یک. زیر بله هم زن که برو بابا خاله بی تربیت بی انصاف بدبختم کردی، خدا لعنتت کنه. اونا میگه خدا تو را لعنت کنه که منو بدبخت کردی، هر چی گفتم گفتی چشم خاله. که همه شروع میکنن زیر پله هم زدن،
یکفر و بعضکم به بعض، این یک، این به این میگه بابا تو بی خود گفتی، اون میگه تو بی خود گفتی. اول کفر نسبت به هم پیدا میکنه، بعدم لعنت میکنه. یعنی روز قیامت دشمنی دنیایی اینها پیدا میشه. عجب. پس دقت بفرما، یعنی این خالهه واقعا در عمق قلبش دشمن این بچه خواهرش است، و این بچه خواهرش هم خوب دقت کنید دشمن این خالش است. همین حالا اگه ناخون بزنن خودشون میبینن، اگه خدا چشم شما رو باز کنه شما میبینید. حالا من نشونتون میدم، خاله حساب میکنه که یه کاری کنه که بر این حاکم بشه. تسلط و سلطه و زیر سلطه آوردن مگه دشمنی نیست؟ من و شما دلمون میخواد به هم کمک کنیم، من کفش شما رو جفت کنم ته دلم، و شما ناخودآگاه میخوای کفش منو جفت کنی، یا اینکه من دولا میشم کفش شما رو جفت کنم شما رو من سوار بشی. خب کاری که نمی کنی که، ته دلت میبینی که الان. اما یه وقت نیست، یه جا نه، شما میگوی که بذار بشق نشون بدم که حالیش نیست، هی پوز بش میدی. نه، تو دهاتی باید این کارو بکنی تا مهم بشی. ظاهرا دوستی است، اون قضیه همین حالا دشمنی است، دارد استیلا پیدا میکنه. اون میگه چی؟ میگه برای این که این بی تربیت فکر نکنه خیلی حالا از اون ور آب اومده سو حالیش است، نه حرفاشو میشنوم تا یه خودم ازش جلوتر میرم. این به شما میگه که تا اینجا بیا تا در شهری بشی یا مهم بشی، شما یختم جلوتر میرم. این میگه یخ، مثال میزنم، این میگه خاله یخت میاد به هم بیرون بذار که خیلی دهاتی نشی، این یخت بیشتر در جلو میذاره که خیلی جلوتر بره. چرا؟ چون که تو سر خالش بزنه. یعنی تو همین دنیا خاله در عمق جانش داره دشمنی میکنه، روز قیامت پیدا میشه و اونم داره به خالش دشمنی میکنه پیدا میشه. روز قیامت که در قلبش همین حالا اگه ناخون بزنه پیداست، میاد هم قبول نداره انجام میده و هم بعدش میاد و انجام میده. اینا رو خودتون نگاه کنید. اینجاست که میگن اهل دنیا همین حالا با هم دشمنند و هیچ کدوم هیچ کدوم قبول ندارن. گاهیش آدم راحت تر میبینه، گاهی یه خورده که مسئله آفتابی میشه، میبینی که صدام ریگان و کلینتون و بوش رو قبول نداره، اونا هم دست به یکی میکنن صدام رو قبول ندارن. یک فرو بعضکم به بعض، گاهیش اینجا پیدا میشه. به جان این آیه قرآن قسم، اگه این آیه را یه خورده ما بیشتر 15 سال پیش میخوندیم، مثل اونا که خوندن همه هم میدیدن که صدام بوشا قبول نداره، در باباشا بابای بوش هم صدام قبول نداره، دست به یکیشون فقط از سر دشمنی هم دیگه است، بعد پیدا میشه. این دیگه قصه این قرآن است که ما بفهمیم که اهل کفر اینها دشمن همند و هیچ کدوم هم قبول ندارن همه. ولی هنوز تأکیدم رو اینجاست که این خطر را چطوری من و شما ازش نجات پیدا کنیم. شما و من باید به جای رسیم به لطف الهی که هیچ محبتی جز محبت در مسیر خدا نگذاریم بر قلب غلبه کنه. بچه هست که باشه، چقدر مردم هستن که به دین بچه هاشون رفتن چون بچه هاشون رو دوست داشتن. بچه هست که باشد، نباید. اینه که علامه طباطبایی میفرمان تو قسمت دوم آیه، میفرمان در حالی که این بت پرستی به جهت مودت به جامعه و قبیله بود و باطنش واقع و واقعیتش در روز قیامت معلوم می شود که دشمنی و نفرت به یکدیگر بود و عابد و معبود یکدیگر رو تکویر می کنن و لعن می کنن. یه کسی که هرچی شما جلو برید می بینید نه، بیشتر دوستش داری، اون انبیان و اولیا و مؤمنینی که دوست دارن ما را به جهت ایمانی بکشونن. فقط هر کس شما را به طرف غیر ایمان دعوت کند حتما دشمن ماست. ظاهرش هم دوست است، بعدن هم دشمنیش پیدا میشه. برای اینکه نجات پیدا کنیم اول تکلیفمون رو با دوستی این دوست روشن میکنیم. چرا دوستش داشته باشیم؟ چرا همین سوره مگه نگو گفت حتی پدر و مادر رو احترام بگذاری، ولی اگه میخوان شما رو دعوت به شرک بکنن حرفشون رو نشنو. پس مرز نجات ما اینست که محبت همون رو شک بدیم. شاید بگون چرا من اینقدر این آیه میمونم، این آیه آقا خیلی بلا سر من شما آورده است، خدا میدونه، خدا میدونه. ما کسایی را داشتیم که خیلی خوب اومدند ولی چون نتونستند تکلیف محبتشون رو روشن کنند، خدا میدوند یا رفتن یا بد هستن، اونجور که آدم انتظار داره نیستن. خب یه دیرک آدم میشناسد، آدم های خوبی هن، میخوندن بپرن تو حوزه دین، واقعا میخوان بیان، ولی چون تکلیف محبتاشون رو روشن نکردن که محبت باید دینی باشد، آقا در جا دارن میزنن. حیف نیست آدم 10 سال در جا بزنه؟ آخه تو 10 سال میتونستی تو میدان دین باشی؟ آدم قصه نمیخوره، میبیند واقعا قرآن دوستست، اهل البیت دوسته، داره جون میکنه بیا، اما چون تکلیف محبتش روشن نکرد یه قدم میاد جلو دوباره یه قدم میره عقب، دوباره یه قدم میاد جلو دوباره یه قدم میره عقب. خب ما این تکلیف رو روشن کنیم. این قرآن اومده میگه یه نحوه وثن پرستیست این. خب خودتون دیدید خیلی بترسید، یکی از ملاکاست. اگه شما دیدید که مسلمونید، مؤمنید، بعد مثلا چه میدونم خواهرتون، خالتون، عمتون، داییتون، حالا مثال اگه دید نه این عمتون موباش بیرونست برا نامحرم و دوستش داری، تو خطر بت‌پرستی داری. یه وقت اسم میگوی سله رحم بکنم باش یا نه بکن، یه وقت اسم میگوی دوستش دارم میگم نه نه نه، این مودت مودت خطرناکیست، به همون اندازه شما را بی خدا میکنه. بی خدایی مگه کم ضرر داره؟ آدم 10 سال نماز بخونه بعد خدا مأنوس نباشه باش؟ خب روایت که خیلی دارید که اصلا میفرماد حل دین الا الحب، دو جور روایت داریم، این یکشا فرماد اصلا دین حب است. یعنی اگه تکلیف حب رو روشن نکنی که کجا باید حب داشته باشی کجا نداشته باشی، خدا میدوند به کجا میرسونه کارا. امام عزیز ما شما میدانی، حالا بعضی آشناهای امام که واقعا هم امام خیلی دلشون میخواست که کجا کوله نشن شدن، دستور دارن تو بیت راهشون ندن. حالا حداقل نوه امام، یکی از نوه های امام، خب بچه آقا مصطفی رو خیلی امام دوست داشت، به جهت اینکه بالاخره پسر آقا مصطفی بود، خودشون زیرن همین که دیدن یه خورده از انقلاب فاصله گرفت دست دادن تو بیت راهشون ندن. البته به حمدالله بعدن تا اونجا که من اطلاع دارم تغییر کردن، ولی خب این امام نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که وقتی داره میخابره از این دنیا میفرماد با دل آرام و ضمیر امیدوار. خب اینه نتیجهش، بت وسط نیست که بینید یه چیز از دست داد، خداست میبینه داره. نکه عرض من تأکیدم اینه که تکلیف دو محبت رو روشن کن. گاهی شیطان دیدین بی دلیل آدم رو از مذهبی ها یه جور قل درست میکنه، ولا تجعل فی قلوبنا قل. خدایا من میدونم که یه خطر منو تهدید میکنه که از مذهبی ها گاهی یه کینه ای دارم، شیطانی خدایا خودت وردار این ور قضیه. باید مذهبی ها را دوست داشت به صرف این که مذهبی هن. هیچ دلیل دیگه هم نمیخواد، مال مانده، تایفه مانده، شهر ما. و باید غیر مذهبی ها را دوست نداشت، هیچ دلیل دیگه هم نمیخواد. این از که میفرماد اگر این دوستی رو تصحیح نکنی تا کجا میکشوندت؟ نگاه کنی و مأواکم النار، مأوادون آتش است. میفرماد میگه مأوای آتش، آتش خب ارتفاع دارین دیگه، برای اینکه یه ذره حسش رو درش حاضر بشید حسد عمیق رو داشته باشین. چطور آدم تو حسد شماله میشه؟ حالا حساب کن در ابدیت یه همچی فضای اشدی رو برای آدم ایجاد کنن، از جنس غضب از آتش قیامت. و ما لکم من ناصرین، یعنی هیچی دیگه برای شما امید نجات نیست. سر چی؟ حضرت ابراهیم فرمود سر این که شما علکی از سر یک عاطفه سرگردان اومدین چیزی رو قبول دارید. چرا قبول دارید؟ چرا قبول دارید؟ این وجه مهمی را که حضرت ابراهیم روش موندن و منم نظرم از که روش بمونین، جملاتی که علامه طباطبایی می فرمان نتیجه این عاطفه های غیر منطقی یک دشمنی است، خودتون نمیدونید. من دلم میخواد همین حالا یه خورده خودتون دقت بفرمان، گاهی میبینین هم طرف رو دوست دارید هم دلتون میخواد چه خیلی نابود بشید، نه ناخون بزنید، هم خوشحالید که مثلا یه مصیبت مهم بش خورد، هم تو مصیبتش همدردی میکنید میرین کمکش میکنید. این همین قضیه. یعنی مثلا خبر میارن که مثلا چی میبینید، نه این با پارتی بازی اینا بچه‌شو فرستاد دانشگاه، بعد خبر میاد که نه مثلا بچه‌ش کشته شد، هم تعدلتون خوشحالید، هم واقعا میرین گریه میکنید، تو عزاداری شرکت میکنید، چند شب چند لباس سیاه میپوشید. نه کدوم بودش است که خوشحالید؟ بود این که شما محبتتون از سر صرف عاطفی بوده است، حالا میبینید که دشمنی پیدا شد. این یه لحظه یه حال میاد، اون قصه دشمنی پنهانش است. اما دوباره اون عاطفه عادی هست که اه اه عجب حیف شد از دست رفت اینا. اهل دنیا طبق آیه 23 همشون مایوسن، طبق آیه 25 همشون دشمن همند. دوم میفرماد که آشم که نصیبتون میشد اگر که محبت دون رو تصحیح نکنی. سوم میفرماد که یارم نخواهی داشت. حالا این سومیشه یه اشاره میکنیم دیگه خیلی طولش ندیم. سومیش اینست که شما چون در دنیا به تمام معنا دینی با هم ارتباط ندارید، سر به زنگا تو همین دنیا هم با هم نیستید، روز قیامت پیدا میشه. نمونهش مثلا جناب عالی الان یه جا گیر افتادی که کافیه یه ذره آبروشو برای تو مصرف کنه، خلاف شرع هم نباید بکنه، فقط باید بیاد شرعی آبروشو مصرف کنه. نمونه واقعا نمیاد، اصلا تعجب میکنی چرا نمیاد، هی توجیه میکنه که آقا دست وردا ولش کن، یعنی به جای اینکه بیاد کمک شما بکنه میخواد شما را اصلا از حقت منصرف کنه. خب این ریشش کجاست؟ حالا عکسش، امام اومد و انقلاب کرد. امام کی با این بچه بسیجیایی که شهید شدند و جانباز شدند و اسیر شدند عقد اخوت بست؟ هیچی، فقط اومد به میدون، دیدید آقا اینا بدون این که امام بفرماد واجب است و حکم جهاد است، امام تو انقلاب ما حکم جهاد ندادن، اینا به عنوان یاری به امام رفتن. نمونهش دیگه از این عجیبتر روز عاشوراست دیگه، وقتی مسلم ابن اوسج افتاد از رو زمین، خون ازش میره، حبیب اومده بالا سرش میگه کاری نمیتونم برات بکنم دوست، بعد یه کلمه انگشت اشاره به وجود مقدس حضرت ابو عبدالله است، میگه این غریب و تنها نگذار. اینا میگن ناصر، مزهش رو بچشید. فقط تو دینش چه آدم ناصر واقعی پیدا میکنه، تو زندگیتون پیش اومده گاهی وقتا که بعضی ها من و شما رو مؤمن میدونن، دیدین که اصلا اون پرستوا اون پشتا بدون اینکه ما بفهمیم تمام تلاششون است که کمک کنن. چرا؟ به اعتبار دینداری دیگه. آقا این یه قاعده رو زمینه در قیامت پیدا میشه، اگر که رابطه دینی شد یاری های حقیقی پیدا میشه و دشمنی هایی که دوستیش ظاهریست باطنش دشمنیست برداشته میشه. روز قیامت، حالا اینجا البته ناصر رو آورده از روز قیامت مطلقش یعنی حضرت حق، ولی میخوام یه قصه دینداری اینست که واقعا یاری میاره. و میخوام نتیجه بگیرم که اگر این انقلاب دینی بماند، مطمئن باشید یارای حقیقی پیدا میکنه. اینکه شما میبینید تو مسائل اداری ما گاهی کارا جلو نمیره، چون رابطه که دینی نیست، یاری های حقیقی نیست، باطنش دشمنی، ظاهرش دوستی است. برای همین هی بودجه خرج میکنن، هی نتیجه نمیگیرن. راه اصلیشو باید پیدا کرد. بعد آیه بعدی که بحث نمی کنیم میگه که خب نمونه بد میدم، کی اومد یار ابراهیم شد؟ فآمن له لوط علیه السلام، که حضرت لوط اومد گفت آقا ما شما را قبول داریم. گفت آقا ما راهمون خیلی طولانی سا. این قالب حضرت ابراهیم برمیگرده، اینی مهاجرون الی ربی، من وانمیستم اینجا و من میخوام حرکت کنم. و باشه ما پاش هستیم. روح دینداری یاری های حقیقی میارد و برکت های زیاد. نسأل و کند او که یا الله
یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا.